بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما همراهان گرامی که در شبهای گذشته و امشب برنامه ما رو دنبال کردید، همچنین بزرگوارانی که امشب به جمع ما پیوستند، عرض ادب دارم خدمت اونها و امیدوارم که مباحث مطرح شده در شبهای گذشته و علل خصوص امشب مورد رضایت امام عصر و زمانمون عجل الله تعالی و فرجه و شریف قرار گرفته باشه و انشالله تونسته باشه برای شما دوستان مطلع و سرمنشایی باشه برای مطالعات و تحقیقات بعدی. موضوع کلی ما پیرامون موفقیت و تعیین سرنوشت بود. سعادتمندی رو دنبال کردیم و این موفقیت و سرنوشت نیکو رو در نحوه برخورد با دعوت امام علیه السلام در هر عصر و زمانی جستجو کردیم و این رو معیار تعیین سرنوشت دونستیم. لازم میدونم جهت شروع بحث امشب و هدیه به پیشگاه مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف دعای سلامتی امام عصر رو با هم قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شبهای گذشته به دو سرفصل کلی مرور داشتیم و گفتگو کردیم، مقدمتا در مورد بحث انتخاب آیات قرآن، کلام نورانی امیرالمومنین پیرامون اینکه از اهداف پیامبران بیرون آوردن گنجهای عقل مردمان هست گفتگو کردیم و نبودن زمان ابدی برای بشر در دنیا و همچنین رقم زدن سعادت اخروی رو از جمله دو دلیل مهم انتخابهای بشر برشمردیم. به عنوان مطالعه تاریخی در فصل دوم آمدیم طیف هایی که در مقابل سید الشهدا قرار گرفتند، از حرکت حضرت از سرزمین حجاز تا کوفه آمدیم این رو بررسی کردیم، به 7 طیف مردم رو تقسیم کردیم: موافقین، بی تفاوت ها و مخالفین و کسانی که به قتال حضرت پرداختند، و در دسته هفتم هم که رؤوس بنی امیه و شجره خبیثه بود. در قسمت دوم میخوایم برخورد هر کدوم از اینها رو که در اونجا هم خدمت شما تقدیم کردیم مقداری بیشتر کنکاش کنیم. اگر بخوایم مروری بکنیم بر موارد شبهای گذشته جهت نتیجه گیری که بهتری داشته باشیم، بحث امشب رو اینگونه آغاز میکنیم. ببینید، باید اشاره کنیم که ما در این گفتگوی پیرامون حالا طبقات مختلف با 3 دسته کلی از افراد مواجه شدیم. 2 دسته تحت عنوان افرادی بودند که در مواجهه با امام انتخاب صحیح انجام دادند و خود رو در زمره سعادتمندان و اصحاب الحسین رقم زدند. دسته سوم و چهارم افرادی بودند که نه مقابل امام ایستادن و نه امام رو همراهی کردند. این دسته شاید به زعم خود در موضع خونسایی قرار گرفتن، اما به هر حال انتخاب صحیحی نکردند، چون به گونه ای راضی به این عمل بودند که امام حسین علیه السلام با قلت یاران روبرو شوند و اون فاجعه ای اتفاق بیفته که مصیبتن ما اعظمها، مصیبتی که از اون عظیمتر در طول زمان و در کل آسمان و زمین نیست. این دسته از این نظر قابل توجه انتخابشون برای ما که گاهی وقتی فکر نکنیم که حالا به هر حال شاید یک عده‌ای هستند که به یاری امام میپردازند و ما هم که الحمدلله جزو مخالفین امام به ظاهر نیستیم. خب حالا بنشینیم و کاری انجام ندیم، بنشینیم و یاری امام عصرمون رو انجام ندیم، بنشینیم و خدمتگذاری به آستان مقدس امام عصرمون انجام ندیم، چون به هر حال عده‌ای هستند. این رو من از این نظر میخوام خیلی روش تاکید کنم که اولا ما که علم غیب نداریم بدونیم این دسته کفایت میکنند یا نه، ما که علم غیب نداریم بدونیم که این جزء اون دسته کفایت میکنند، کفایی است و ما هم دیگه حالا بنشینیم و کاری انجام ندیم. نه، اینجوری نیست. همین هایی که در برهه های مختلف تاریخ این گونه اندیشیدند، امام زمان خودشون رو تنها گذاشتند، البته یک پس زمینه های داره ها که این اتفاق میفته، اینها اتفاقا مورد سرزنش واقع شدند. اینها شاید به نوعی چون علم دارن بیشتر باعث این فجایع تاریخی و مظلومیت اهل بیت شدند و ما اونها رو هم از رحمت خدا به دور میدونیم. در زیارتنامه ها ادعی رو که و رضیت به، اونهایی که راضی هستن به این عمل، حالا شاید در قتال شرکت نمی کنن، اما به هر حال راضی هستن به اینکه امام تنها بمانند، امام رو یاری نکنن، اونها رو هم از رحمت خدا دور میدونیم و لعن میکنیم. پس این انتخاب هم انتخاب خوبی نیست و اونها رو به سرمنزل مقصود نرسون. در دسته پنجم و ششم مقدماتی رو این افراد خودخواسته برای خودشون فراهم کردن که در حقیقت نتوانند دعوت امام رو لبیک بگن و در اصطلاح اون رو صحیح دریافت کنن. این قفل بر دل زدن و کوردلی اونها در برابر آن نور مطلق که امام عصر زمان خودشون بود، به هر حال این اتفاق باعث شد که نتوانن یه رهیافتی به سوی سعادت انتخاب کنند و این همان حسرتی بود که در آیه از قرآن خدمت شما خوندیم، انسانی که حق رو می پوشاند، یعنی کافر است، کافر یعنی پوشاننده، کسی که حق پوشاننده هست در جهان، در جهان آخرت و جهان نتایج میگوید ای کاش به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله راهی جسته بودم، اتخذ مع الرسول سبیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش با اون افراد که من رو از قرآن و اهل بیت جدا کردند رفاقت نمی کردم و تمام این افسوس ها رو برای خودشون خریدند. در سخن دیگر برخی از مواردی که سعادتمندان و شقاوت پیشگان و حتی خواب ماندگان و بی تفاوتان دعوت امام حسین علیه السلام به آن مبتلا بودن رو بتونیم در فهرست زیر و در دست بندی های زیر قرار بدیم. در جمله و زمره یاران حضرت مؤلفه های بروز و ظهور کرد که شاید بتوان همه اینها رو نشأت گرفته از نوع شناخت ایشان از امام حسین علیه السلام به عنوان امام دارای علم که به واسطه این علم الهی و این مدد الهی خداوند اطاعت او را بر ما واجب کرده دانست. البته این معرفت درجاتی دارد، بسیار متفاوت است بین یاران حضرت. به عنوان مثال معرفت و شناخت جناب علی اکبر و حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام در اوجی است که قابل قیاس با پیوستگان در لحظات آخر که دیگر اوج مظلومیت امام حسین علیه السلام را لمس کردند و به حضرت پیوستند نیست. این دو خیلی با هم متفاوت، اما به هر حال نوعی از معرفت هست، درجه ای از معرفت هست. اینجا میخوایم بگیم که اصل این معرفت ها معرفت به امام عصر بوده و پایه در حقیقت این لغزش ها عدم معرفت به امام عصر و انتخاب اشتباه و انتخاب امام کفر بوده. خب در جمله مؤلفه های یاران حضرت میتونیم عدم توجه به دنیا رو مثال بزنیم که قرآن میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات و الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا، که در سوره کهف آیه 46 آمده، که در اونجا اموال و اونچه که ما برای دنیا زینت میدونیم و به هم قابل احترام هم هست، ولی خب خداوند اینها رو زینت ظاهری دنیا میدونیم، که اگر اینها تبدیل به اعمال صالح بشن برای ما باقی بمونن، اون نزد پروردگار بهتر است و ثواب دارد و برای ما هم توشه ای خواهد بود. توجه به انتخاب حق دومین مؤلفه است که در یاران امام ما ملاحظه می کنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند الحق مع علی و علی مع الحق. این روایت در تمام فرق نقل شده و مسیر مشخص رو برای انتخاب حق پیامبر الالعبد برای مسلمان مشخص و معین کردن. حالا کسی میخواد این رو انتخاب کنه، دوستم نداره، میره دنبال دیگرانی. کاملا اختیار و انتخاب ما داریم. اما پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسیر انتخاب صحیح رو برای ما مشخص کردن. حدیث هم عرض کردیم که در منابع شیعه و غیر شیعه وجود داره. مؤلفه سومی که در یاران امام به چشم میخوره اشتیاق به لقاء الله. عرض کردیم در مبحث خودش در شب اول که لقاء الله که در معارف اهل بیت مطرح میشه و اون لقاء الله که در بحث های صوفی گرایانه و اینها مطرحه بسیار متفاوته. این لقاء الله به وسیله امام عصر و زمان و به مدد او انجام میشه و از جانب خداونده، با اون لقاء اللهی که به حال یک عده بشر عادی برای خودشون قائلن و دکانی باز میکنن بابت اون بسیار متفاوت. بگذاریم، حالا بحث ما این نیست، من اشاره کوتاهی کردم. امام حسین علیه السلام در این باره فرمودن من کان بازلن فینا محجته و موتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. هر کس میخواد بذل جان کند و در لقاء خدا وطن گزیند و موتنا علی لقاء الله نفسه با من همراه شود فریال هل معنا، با ما همراه بشه. از جمله دیگری از خواص یاران حضرت که مورد چهارم هست دقت در آیات و نشانه های الهیه. از جمله دیگر خصوصیاتی که توانست نحوه برخورد عده ای را در شنیدن کلام امام حسین تغییر بده و انتخاب صحیح رو در بر داشته باشه، توجه تحلیل در کلام امام به عنوان برترین نشانه الهی. در هر منزل امام علیه السلام خودشون رو معرفی کردن، جایگاه خودشون رو بیان کردن. تقاضایی که پیامبر صلی الله علیه و آله پیرامون اجر رسالت داشتن و اون رو مودت ذی القربا نام گذاشتن و از مردم خواستن مطرح کردن. این حالا مردم بوشزد کردن. اون عده‌ای که این پیام‌ها رو توجه کردن، پنبه در گوششون نکردن، گفتن حالا به هر حال ببینیم که امام چی میگن، ببینیم حسین ابن علی چی داره میگه، و بعد بابت این کلام خب این سعادتمندی رو برای خودشون خریدن. خود همین توجه و تحلیل کلام امام برای ما میتونه خیلی راهگشا باشه. مورد پنجمی که در بحث قبول دعوت امام واقعا میشه مد نظر واقع بشه اینه که امام پدر مهربان امتن، و گفتیم به عنوان نکته مهم در توابین قبل از شهادت سیدالشهدا به چشم میخوره. اعتقاد به توبه پذیر بودن، بخشش امام، این اعتقاد به ایشان توان بازگشت در هر منزل رو فراهم ساخت و اونها چون به هر حال امام رو میشناختن که جوان مردند، اولیای کرمند، اونها با خیال راحت بازگشتند. دوستان عزیز، فرصت انتخاب همواره هست، اما دیگر آنها که مردد بودند یا انتخاب خوبی نکردند، بد انتخاب کردند، نمیتوانند زمان را به عقب برگردانند. اگر مردم درست انتخاب میکردند، شاید بازوی سیدتون نساء العالمین بر اثر غلاف شمشیر ضربه ای نمی خورد که همان سبب شهادتشان باشد و امیرالمؤمنین علیه السلام با اون علم و معرفت و تمام سجایایی که میدونیم خانه‌نشین نمی شدن و تمام مصائبی که بر اهل بیت وارد شد. از جمله شاخصه های مخالفین، اونچه که در عده مقابل باعث انتخاب بد شد رو شاید بتونم در عناوین زیر توضیح بدیم. مورد اول، عافیت طلبی و دلخوشی به رفاه دنیا. شاید توجه به این موضوع که دنیا محل عبور است و عاقبت دار قرار در جمله زیبایی که مولا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند بتونیم به صورت کامل این رو درک کنیم. حضرت میفرمایند الدنیا دار و مجاز و الاخرت و دار و قرار، فخذوا من مفرکم الی مقرکم. دنیا دار مجاز است و آخرت دار قرار و ایستادن. پس از اون محلی که میخواهید عبور کنید، برای اون محلی که میخواهید باشید، مقرتون اصلتون اونجاست، یعنی زندگی ابدی تو ای بشر در این دنیا نیست، در عالم بعدی است، برای خود توشه ای بردار. و بعد امام میفهمن بهترین توشه ها تقواست. این آیه اول بحثمون خاطر شریف دوستان هست، البته که قرآن کریم میفرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. امام علیه السلام اینجا میفهمد بهترین توشه ها تقواست، مبین قرآن هستند. قرآن هم میفهمد فالهمها فجورها و تقواها. اون تقواه هست، میتونی بگیری، بشر با گیرنده خود میتونی بگیری اگه رو خودت کار کنی. امام هم میفهمن یکی از عواملی که میتونی اون تقوا رو درک کنی اینه که نگاهت به زندگی خودت به عنوان یک شخصیت یک نگاه ابدی باشه، این نگاهی باشه که من قرار باشم، باشم، قرار باشم، پس به خاطر این بودنم باید از این دنیا برای خودم توشه برگیرم، باید تو دنیا کارهایی بکنم که در اون زندگی ابدی هم دخیل باشه. اگه یه مقدار انسان بتونه فکرش رو باز کنه نسبت به این موضوع، خب میتونه تصمیمات بهتری بگیره. خیلی سرش پایین نیست، خیلی نگاهش به همین دنیا نیست. امام میفرمایند که گاهی هم به زندگی ابدی خودت چشم بدوز، گاهی هم نگاه به آسمان بکن. در مورد دوم، عدم معرفت به مقام امام علیه السلام، که به نظر من سرمنشأ شر همینه و سرمنشأ خیر معرفت به امام عصر هست. خب اشتباه در این موضوع رأس همه خطاهاست. گفتیم که اعتقاد شیعه در مورد اهل بیت در دو مطلب است، البته حداقل اعتقاد شیعه که ما دیگه این فرد رو شیعه میدونیم، یکی این که معتقد باشد امام دارای علم الهی است و دوم افتراز طاعت، یعنی امام رو واجب الاطاعه دونستن. امام الهی اینگونه نیست که همچون سایر اصحاب پیامبر فقط ناقل سنت باشه، نه، و چون بهترین ناقل سنت بوده و چون بهترین کسیه که سنت پیامبر رو برای ما نقل میکنه، ما مثلا رفتیم دامن علی ابن ابی طالب رو گرفتیم، نه، اصلا اینجوری نیست. امامان شیعه وارث علم پیامبر هستن، همون علم رو دارن. این اعتقاد شیعه است، غیر از این باشه شیعه نیست، اون وجهه و اون احترام رو برای امام قائل نیست. ما سراغ ایشان می رویم به خاطر این موضوع، امام علم پیامبر رو داره. اگه این اشتباه رو به خودمون مجوز بدیم و تکرار کنیم که بله، خب امامان عالمان پارسایی بودن، ما به این دلیل دنبال امام میریم چون به هر حال فقط فرزند پیامبر بودن و عالم پارسایی بودن و خب بهترین حدیث رو برای ما، سنت رو از پیامبر نقل می‌کردن، اینجا این اتفاق میفته که میتونیم به خودمون اجازه بدیم که جلو امام بایستیم، امام رو خدای نکرده نصیحت هم بکنیم، چون ممکنه به هر حال حالا دیگه اون مقام امامت رو براش قائل نیستیم. ممکنه یه جاهای عقل من بیشتر برسه. و عامل این حجاب رو به روی عقل من خودبینی میدونم. ما یه جایگاه برای خودمون قائل باشیم که البته کاذبه، به خاطر اون بیایم امام رو نصیحت کنیم. این هم از جمله مواردی بود که رخ داد برای اون کسانی که در راه ماندن، امام رو نصیحت کردن، به امام نامه نوشتن که به هر حال ته این راه شهادته. خب شما اگه معرفت به امام داشته باشید، اگه این راهی که امام میرن به هر چه که خودشون صلاح میدونن و بهترین صلاح، بهترین تشخیص اون تشخیصه، اگر ما هم همراه اون باشیم به سعادت میرسیم. حالا چند سال زندگی دنیا کمتر و بیشتر چه تفاوتی داره؟ اما در رکاب امام بودن، خدمتگزار امام بودن، یا حالا به شهادت رسیدن در رکاب امام، این اصلا قابل قیاس نیست. و حال هم مورد دوم، مورد سوم، اشتغال به گناهه که فسق و گناه در میان مردم باعث یه سری کوردلی هایی میشه. قرآن هم میفرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت کسی که گناه رو هی تکرار میکنه اینه که در نهایت میگه که اصلا آیات خدا وجود نداره و اونها تکذیب میکنه. نوعاً هم دیدیم که شده خدا برای هیچ کسی نیاره که کسانی که استمرار به یک گناهی دارن، وقتی هم که وقتی باز میداریم اونها رو و نهی میکنیم، جملاتی میشنویم که نزدیک به کفره و متاسفانه اون محبت به گناه در دلشون ریشه کرده. خب بدعت های متعددی که توسط قاسبین گذاشته شد، نظام طبقاتی که ایجاد شد، پول های حرامی که برخی تصاحب کردند، فتاوای عجیبی چون تحریم بخشی از مناسک حج که باعث رفع حرمت بین زن و مرد میشه، خب اینها، یا خوردن خمر با توجه به قیاس ها و داستان هایی که خودتون بهتر میدونید، به القدیر میتونیم مراجعه کنیم، علامه بزرگوار امینی توضیحات مفصل در مورد سیره قاسبین دادن. از این جمله کارهایی بود که خب اشتغال به گناه رو در بین مردم رواج داد و در حقیقت اونها هم میدونستن که چگونه مردم رو از محبت اهل بیت باید دور کنن. یکی از عواملش همین موارد بود که خب در بین مردم رواج دادن. اما نکته دیگه انتخاب اشتباه هست در مورد امام. امام کفر رو برای خودشون انتخاب کردن. این رأس انتخاب‌های اشتباه هست که باعث می‌شود که فرد به حال گمان کنه که اتفاقا داره راه خوبی رو هم میره، اما فقط وقت خودش رو داره تلف می‌کنه. دوستان وقت خیلی برای ما مهمه. زمان بزرگترین سرمایه بشره. ما باید برای خودمون و وقتمون احترام قائل باشیم. دنبال هر کسی راه نیفتیم. به هر حال بدونیم که بر سیره اهل بیت اگر سخن میگوید خب، و الا وقت خودمون رو تلف نکنیم. قرآن در سوره کهف آیات 103 تا 106 نکاتی رو بیان میکنه که خیلی واقعا برای ما میتونه اینجا راهگشا باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. میگه به شما بیان کنم، خبر بدم به بدترین اعمال. کیا هستن؟ الذین ضل سعیکم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اونهایی که اتفاقا سعی زیادی هم در حیات دنیا میکنن و پیش خودشون محاسبه میکنن که بهترین تلاش دارن میکنن، بعد قرآن میگه اینا در خسرانن. چرا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم. اینها به آیات و نشانه های پروردگارشون دقت نکردن، کفرو پوشاندن اونها رو. از جمله بزرگترین آیات الهی رسولان الهی هستن دیگه. از جمله بزرگترین آیات الهی امیرالمؤمنین که آیت الله العظما نام دارن. قرآن میفهمد این دلیلش به خاطر اینکه اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه، و همون لقاء اللهی که در کلام سید الشهدا بود، فهبطت اعمالهم. اینها به خاطر همین اصلا اعمالشون هبط باطله. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. روز قیامت هم برای اینها جایگاهی وجود نداره. ذلک جزاؤهم جهنم، اینها جزاشون جهنمه. چرا؟ به ما کفرو، به خاطر اینکه پوشاندند، نپذیرفتند، کافر شدند. و اتخذوا آیاتی و رسولی هزوا. خیلی واقعا در اوج این کلام میگه، این به خاطر اینه که پیامبران ما و آیات ما رو اینها استهزا کردند. به خاطر این استهزا، به خاطر این حذف دانستن، حجب دانستن اونها و رفتن سراغ انتخاب امام دیگه، اینها هم در دنیا هم تلاش میکنن، زحمت میکشن، فکر میکنن دارن بهترین کار رو انجام دارن، اما در حالی که اینجوری نیست. شاید بره به هر حال یه اعمال عبادی رو انجام بده به خیال اینکه کسی به او گفته این بدعت بدعت خوبیه، اما چون اصلا مطابق دین نیست، اصلا به دردش نمیخوره و جایگاه جهنمه. چرا؟ برای اینکه در اسلام باید به امام برحق، جانشین پیامبر مراجعه بشه. اینها انتخاب امامشون در بعد از پیامبر اشتباه بود. و مورد آخر در این موضوع رو من اینجوری انتخاب میکنم که و عنوان میکنم که عدم توجه به ورودی های جسمی و روحی. ورودی های روحی رو که خدمت شما گفتیم، اشتغال به گناه، انتخاب اشتباه امام. و ورودی های جسمی، یکی از هشدارهایی که امام دادن به این افراد این بود که گفتن شما شکم هاتون از مال حرام و شبهه دار پره، برای همین مطالب که هست قدرت عقلتون در انتخابتون نمیتونه کارساز باشه، قدرت امیال غیر انسانیتون در انتخابتون بیشتر حاکمه. و امام یکی از دلایل این که حتی بی احترامی میکنن وقتی امام صحبت میکنن، این موضوع رو گفتن که چون شما شکم هاتون از حرام و شبهه پره، نمیتونین اصلا قدرت ندارین حرف من رو بشنوین، اصلا توانش رو ندارین. اگر بخوایم چکیده بیان کنیم و به سراغ اون سرمنشأ خوبی ها که مؤثرن در انتخاب و موفقیت ما بریم، در یک جمله میگیم شناخت امام هر عصر و زمانی. این معیار رقم زدن سرنوشت و موفقیت انسان. مسلمانان از اون روزی که عده‌ایشون معرفت و شناخت لازم رو برای انتخاب جانشین پیامبر بر خودشون واجب ندونستن و به دنبال امیرالمومنین علی علیه السلام حرکت نکردند، سعی نکردن این شناخت نسبت به ایشون به دست بیارن، دوچار این بد انتخابی در هدف شدند، در این حالی که قرآن به صراحت به آنها هشدار داده بود که بسم الله الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم یهدی الی الحق قل الله یهدی الی الحق یهدی للحق افمن یهدا الی الحق، کسی که هدایت میکنه به سوی حق، احق و اون در حقیقت بهتر است، ان یتبع برای تبعیت، اما لا یهدی الا ان یهدا، تا اون کسی که اصلا هدایت نشده، تا اون که هدایت رو بپذیره و بگیره. فما لکم کیف تحکمون و ما یتبع و اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. واقعا آیات قرآن چقدر با صراحت ما میگه که آیا اون کسی که خودش هدایت شده، خدا اون رو هدایت کرده و او داره بقیه رو هدایت میکنه، این بهتره به نظر شما، به حکم شما، به تبعیت کردن، یا اون کسی که اصلا هدایت نشده الا اینکه توسط همین هادی بشری هدایت بشه؟ خداوند واقعا به عنوان یک بحث عقلی مطرح میکنه و میگه کیف تحکمون، چجوری حکم میکنید شما، چرا میرید دنبال مفضول، چرا افضل رو واگذاشتید؟ علتش رو قرآن میگه به خاطر اینه که و ما یتبع و اکثر هم الا ظن، ولی که بر اساس ظنها و گمانهاتون دارید انتخاب میکنید. شما نمیاد که انتخاب خودتون رو برای یک مبنا محکم قرار بدید. و زن هم ان زن لا یغنی من الحق شیئا، و در بحث حق و حقیقت گمانها و اینها راه به جایی نمیبره. این انتخاب به این اراده نادرست کار رو در آینده سخت میکنه، حجاب جلوی عقل میذاره، چون برای خودمون یک جانشین پیامبری ساختیم که اصلا لیاقت این رو نداره. انسان رو به ورطه های کجی میاندازه و کوردلی میاره. و تو اون آیه با هم بحث کردیم که کسی که در دنیا اعماست و کوردله، فهو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. در آخرت هم همین جوریه، در آخرت هم همون با همون کوردلی که در دنیا برای خوش انتخاب کرده، نخواسته تحلیل کنه سخن دیگران رو بشنوه، نخواسته توجه کنه به کلام امام، نخواسته توجه کنه به کلام پیامبر در مورد اهل بیت، خب در آخرت هم اضل و سبیلاست، در بدترین راه ها قرار میگیره. ما در حقیقت گفتیم همه این تلاش هامون، همه این انتخابمون و همه این اراده هامونو به این دلیل که واقعا انسان یک زندگی ابدی داره، برای اون باید مهم باشه. اینجا در حقیقت فرد میاد خودشو در ورطه‌ای میندازه که هم در دنیا دچار کوردلیه و هم در آخرت. خب امیدوارم که همراه ما باشید با بحثا در این شب شریف مخصوص زیارتی حضرت سید الشهدا علیه السلام. امیدوارم که همه ما نصیب و روزیمون بشه زیارت اربعین در هر ساله ان شاء الله. خب مورد چهارم بحثمون بحث نتیجه گیری کارمون هست و میخوایم کاربردی کنیم بحثمون در مورد خودمون و امام عصر، امروز ما و معرفت به امام عصر. اگه اجازه بدین یه چند تا سوال مطرح کنیم با هم و یه تلنگرهایی به خودمون بزنیم و امروز از خودمون یه سوالاتی بپرسیم، مطرح کنیم، ببینیم که ما واقعا امام عصر رو چقدر معرفت داریم. ما امام عصر رو برای بهبود شرایط مالی و کاری فقط میخواهیم؟ ما امام عصر رو فقط در هنگام توسلات و مشکلات میخواهیم؟ ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را فقط در ایام خاص منحصر به ایشان میخوانیم؟ ما امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را در زمان ظهور میخوانیم؟ نگاه ما به نقش آفرینی حضرت در زندگی چگونه است؟ این نگاه بسته به میزان شناخت ما از حضرت دارد، به میزان بلوغ فکریمون بستگی داره. این که بخواهیم خودمون رو با سرمنشأ خیرات گره بزنیم، بدانیم امام در زندگی ما چه می کند، اینها همه بستگی به معرفت ماست. نوع محبین حضرت امام رو امام ظهور می دانند، امام رو در روز گرفتاری باش کار دارند، در حالی که خود حضرت فرمودن یتع و فروش هم، من بر فرش ها گام می نهم. شاید اشاره حضرت به دانستن و اعتقاد شیعیان به حضور حضرت در سراسر زندگیشون باشه که من به همه انتخابهای خودم فکر کنم، شریکم در دوستی، شریکم در کار، شریکم در زندگی، من رو در مسیر اطاعت خدا و محبت اهل بیت علیهم السلام یاری میکنه یا نه خدای نکرده سد این اطاعت ها و محبت هاست. من در اینجا قصد اینو ندارم که در مورد معرفت به امام عصر رو بکنم، چون مبحث بسیار گسترده در این حال شیرین و پر محتوایی است. اما در اینجا سه تا داستان رو میخوام خدمت شما بزرگواران فقط اشاره کوتاهی بکنم. شما الحمدلله خودتون واقفید و عالم به این جریان و از این سه موضوع با هم نتیجه گیری کنیم. خب داستانی که اول میخوام خدمت شما بگم کوتاه داستان مباهله است. در داستان مباهله دشمن اسلام میاد یه شبهه مطرح میکنه، پیامبر یه پاسخ نقضی میدن، میگن مثل عیسی مثل حضرت آدمه، خیلی نگران این نباش که حضرت عیسی پدر نداره، حضرت آدم نه پدر باشه نه مادر، اگه قرار باشه این پسر خدا باشه خب اونم باید پسر خدا باشه. بعدم یه جواب حلی دادن، گفتن اصلا خدا من قادره به این که خلقی رو انجام بده از اون طریقی که خودش میخواد. خب اینگونه مسلمان ها رو از دام شبهه رهانیدند. خصوصیت اهل ذکر همینه، قرآن هم به ما گفته فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. این از داستان اولی که میخوام با هم یک مرور داشته باشیم تو ذهن ما. داستان دوم داستانی که همه شما میدونید، مناظره هشام بن الحکم با ابو عبید بستی است در عراق که پس از عزیمت هشام به مدینه و اون داستانها و پیروزیش تو مناظره و تقدیر امام زمانش از او، که این نکته خیلی برای ما حائز اهمیت، حضرت تمام قد بلند شدن برای یک جوان 14-15 ساله، گفتن مرحبا به ناصرنا به قلبهی و لسانه. ما هم انشاءالله همچین جایگاهی رو واقعا آرزو داشته باشیم که در نزد امام عصر برای خودمون داشته باشیم. خب امام به او فرمودن که من با روح القدس تو رو یاری کردم در اون مناظره‌ای که داشتیم. یه داستان دیگه هم برای شما فقط اشاره کنم که الحمدلله دوستان داستان رو میدونن و خب کار ما راحت تره. شیخ عیسی بحرینی و اون ماجرای انار و وزیر خبیث و ناسبی که در اونجا بود و میخواست به هر حال شیعان تحت فشار قرار بده و مددی که امام عصر نسبت به اون شیعان داشتن و نگه داشتی که حضرت نسبت به شیعانشون همیشه دارن در اون بزنگاه های حساس، و اتفاقا تلنگری که امام به اونها گفتن که چرا دیر خواستید از من، چرا زمان گرفتید، چرا 3 روز فکر کردید که مثلا من اینقدر به شما دورم، و حالا اون جواب اون شو پر دادن و اتفاقا یک پیشبینی هم انجام بدن در مورد داخل انار، گفتن که خب بالاخره اناری که اسم دیگرانی برایش حک شده توش انار نیست، توش خاکستر. از این 3 واقعه یکی خود معصوم پاسخ دادن، دیگری در زمان امام حاضر بوده و بعدی هم در زمان امام غائب. چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم شبهات و الهامات شر رو امام هر عصر و زمانی یا خودشون یا به وسیله علماء شیعه دفع میکنن، پاسخ میدن. اگر ما معرفت به امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف داشته باشیم، مقدمات پذیرش کلام امام رو در دل و روح خودمون پدید آوریم، شبهات و القاعات شر کمتر یا انشاءالله اصلا در ما تأثیری نمیگذارن. در اون هنگامه که قدرت انتخاب رو بر مبنای عقل روشنگری انجام میدیم که این عقل به مدد عنایت امام میتونه راهنمای مؤمن به سوی سعادت دنیوی و اخروی باشه. به بیان دیگه اگر من بر مدار قانونمندی های خداوند بودم، میتوانم دعوت امام علیه السلام رو پذیرا باشم و بپذیرم انشاءالله، و بابت آنچه کوتاهی کردم عذرخواهی کنم. ما در زیارت سرداب مقدس مقام خاتعین رو داریم، همون که برادران حضرت یوسف وقتی که یافتن که در مقابل حجت زمان خودشون قرار دارن گفتن انا کنا خاطئین، و در جواب هم البته شنیدن که لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم. خدا انشاءالله به ما توفیق جبران بده. عمدترین وظیفه ما نسبت به حضرت شناخت حضرته. قرآن میگوید ولتکن منهم امه یدعون الی الخیر، در آیه دیگر میگوید بقیت الله خیر لکم. پس اگر امتی باید به دستور قرآن دعوت کننده مردم به خیر باشند و بقیت الله خیر است برای ما، پس وظیفه ما شناخت امام عصر است. ان شاء الله به تبع اون دعوت دیگران به سوی حضرت است. در این شرایطی که نهله های فکری منحرف سعی در کمرنگ کردن و اثبات عدم وجود امام عصر دارن، خب ما مبلغی خوبی برای حضرت باشیم، پیام حضرت رو به دیگران برسونیم، دعوت حضرت رو به دیگران برسونیم. از جمله وظایف دیگه‌ای که میتونیم باعث جلب عنایت امام به سمت خودمون باشه و دعوت امام رو بتونیم بهتر قبول کنیم و بپذیریم و پیامشون رو، تشکیل مجالس برای حضرت هست. و یک نکته خیلی خیلی اختصاصی که توجه اختصاصی باید به اون داشته باشیم به خود حضرته. یعنی خود حضرت فرمودن اگر حاجتی دارید رو به قبله با من صحبت کنید، لبهای خودتون رو تکون بدین. خودمون رو از این انوار علم و معرفت حضرت محروم نکنیم، خودمون رو از ارتباط با حضرت به شبهاتی که حالا به ما وارد میشه محروم نکنیم. این زمان در حال گذره، عمر ما هم در حال گذره، چه ما استفاده کنیم از مواهب حضرت چه نکنیم، چه درست انتخاب کنیم چه بد انتخاب کنیم. در همه اینها مختاریم، اما اونچه که این خاندان کرم برای ما آوردند همین ارتباط، چنگ زدن به ریسمان الهی و رقم زدن بهترین سرنوشت ها برای خودمونه. حالا دیگه این ما هستیم و این میدان عمل، ببینیم که در مورد امام عصر و زمانمون چگونه هستیم، در برابر حضرت چگونه هستیم، آیا پیام حضرت رو دریافت میکنیم، آیا در مقابل انوار خیرات حضرت سر تعظیم فرود میآوریم. انشاءالله که این گونه باشد. خب برای من فرصت خیلی خوب بود که این سه شب در خدمت شما دوستان عزیز بودم. امیدوارم که موارد و گفتگوها، نتیجه هایی که گرفتیم مرزی رضای امام عصر علیه السلام باشد و همونجور که در جای بحث اشاره کردیم انشاءالله تونسته باشیم انتخاب خوبی رو در زندگیمون نسبت به پذیرش پیام امام عصر داشته باشیم. خب همونجور که عرض کردم خدمت شما، شب زیارتی سید الشهدا علیه السلام هست. انشاءالله که زیارت اربعین، زیارت سید الشهدا در مواقف مختلف زمانی سال نصیب و روزی همه شما عزیزان بشه و امیدواریم که خداوند به حق مصائبی که اهل بیت دیدن در جای جای تاریخ، در مکانها و زمانهای مختلف، لحظات غیبت امام عصر و زمانمون رو به ثانیه ها مبدل کند، چشم ما رو به جمال نورانی حضرت روشن بگرداند و انشاءالله ما هم از جمله یاران و همراهان حضرت باشیم در هنگام ظهور انشاءالله. و اگر هم این اتفاق به مشیت الهی دچار تأخیر میخواد بشه و زمانش طولانی بشه، ما یار و یاور حضرت باشیم در زمان غیبت حضرت و بتونیم مبلغ خوبی برای معرفی امام عصر، ویژگی های ایشون، اهمیت معرفت به وجود نازنین امام عصر به سایر شیعیان و محبین حضرت باشیم. من همونجور که در شبهای گذشته هم خدمت شما گفتم، دوست دارم که نظرات شما بزرگواران رو هم داشته باشم، اساتید محترمی که محبت کردن، وقت گذاشتن و کلام بنده رو شنیدن. من رو از نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودشون در جهت بهبود این برنامه محروم نکنن و انشالله من نظرات اونها رو داشته باشم. در پایان سلام میدیم خدمت سید الشهدا علیه السلام و با سلام به ایشون بحثمون رو پایان میبریم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان. صلوات عنایت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله.